پای تو در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم در آبم و در خاکم در آتش و در بادم این چار به گرد من اما نه از این چارم
در این بخش درباره یکی از دیدنی‌های شهر گنبدهای فیروزه‌ای می‌شنویم. جایی که هر چقدر از زیبایی و شکوه معماریش بگیم باز هم کمه. مسجد جامع اصفهان، شکوه دورانها.
بر کرانه‌های زاینده رود، در بخشی از مسیر طولانی این رود، شهر اصفهان، که دارای هویت تاریخی پرفراز و نشیب و دیرپایی است شکل گرفته. در اصفهان زاینده رود انگیزه اصلی حیات به شمار می رود و کالبدهای شهری در بافت سنتیان همواره متأثر از مسیر حرکت این رود بوده. در مرکز بافت قدیمی شهر یکی از ارزشمندترین آثار معماری ایرانی مسجد جامع اصفهان بر سر پاست که تاریخ زایش و تحولات آن از تاریخ پیدایش شهر جدا نیست. مسجد جامع و بافت تاریخی شهر اصفهان به صورت مجموعه‌ای در هم تنیدند. این مسجد دارای ورودی‌های متعددی است که هر یک ارتباط فضای مسجد را با بخش‌هایی از بافت پیرامون آن برقرار می‌کند. زمان ساخت ورودی‌ها متفاوت است و هر یک در مقطعی از تاریخ و در رابطه با تحولات ساختمانی درون و بیرون بنا پدید آمدند. معابر و گذرهای موجود بر گرداگرد مسجد نشان دهنده رابطه گسترده بنا با بافت قدیمی شهر اصفهان است. در داخل مسجد ایوانها، گنبدخانه‌ها و شبستانهایی که صحن را در میان گرفتند، علاوه بر آنکه عوامل کالبدی یک بنای مذهبی علمی را مشخص می‌سازند، تغییرات و تحولاتی را که طی 13 قرن در معماری بخش‌های مختلف این بنا صورت گرفته در معرض بررسی و تماشا قرار می‌دهد. ایوان‌های مسجد با آنکه در یک زمان ساخته نشدند با آهنگی موزون و متناسب فضای مسجد چهار ایوانه‌ای را پدید آوردند که از قدیمی ترین مساجد چهار ایوانه ایرانی است. سابقه تاریخی اولین ساختمان‌ها در مسجد جامع اصفهان به دوران قبل از اسلام باز می‌گردد که بقایای بخش‌هایی از آن در زیر ایوان شرقی بر جا مانده. ایوان جنوبی مسجد جامع اصفهان که به صفه صاحب نیز شهرت دارد، مجموعه ای از روش‌های مختلف ساختمانی و عناصر تزئینی معماری را در فاصله قرون ششم تا یازدهم هجری در خود جای داده است. سطوح بدنه در بناهای تاریخی علاوه بر اینکه مکان مناسبی جهت نمایش ذوق و نبوغ هنرمندان به حساب آمده، در بسیاری از موارد نیز به عنوان جای مناسبی جهت ثبت حضور انسان در لحظه‌ای از تاریخ منظور شده. مرور بر مسجد جامع اصفهان نه تنها مروری بر تاریخ معماری هزاران ساله این خاک، که مروری بر مجموعه جلوه‌های فرهنگی این سرزمین است.
دوستان عزیز، صنایع دستی همیشه در فرهنگ ما جایگاه رفیعی داشته و زینت بخش خانه های ما بوده. یکی از فاخرترین و زیباترین این صنایع فرش دست بافه که مایه زیبایی بسیاری از خانه های ماست و آقای مرادخانی بسیاری از شنونده های شبکه فرهنگ هم عزیزان هنرمندی هستند که پای دار قالی در واقع رادیوشون رو روشن کردن. بله. و مخاطب ما هستند. حالا این صنایع دستی جذاب، زیبا و قابل اعتنا در واقع ردپایی در ادبیات هم بر جای گذاشته و همونطور که دکتر نصرتی اشاره کردن در بله. متون ادبی ما هم جایگاه ویژه‌ای داره. به نظر میرسه که هم جایگاه صنایع دستی و هم تنوع و کاربردش در دهه های گذشته در زندگی امروز ما دگرگون شده. شما فکر میکنید اگر از زاویه یک مصرف کننده به این موضوع نگاه کنیم، صنایع دستی در زندگی امروز ما چه سهم یا نقشی داره؟
این نکته مهمیه که اشاره فرمودین و با مقدمه‌ای که بسیار درست و جامع بود. به هر حال تو بخش قبلی صحبت ما به این پرداختیم که بین، یعنی در واقع صنایع دستی و ادبیات، این روابط بینامتنی که با هم دیگه داشتن هر کدام امکانهایی رو مهیا کردن که در واقع دیگری برجسته بشه. بله. اینکه متن‌های ادبی کاربردها و پیشه های مختلف صنایع دستی رو در دوران مختلف نشون دادن، در دل خودشون ثبت کردن و تنوع رشته های صنایع دستی، تنوع ابزارها، تنوع سبک ها، شیوه های ساخت هم امکانی رو مهیا کردن تا نویسندگان و مؤلفین هر دوره به استناد اونها متن های ادبی به وجود بیارن. بله. یکی از مشهورترین اونها خب رساله صنایعیه میرفندرسکی هستش در دوره صفویه که در واقع به طور تخصصی به پیشه های مختلف اون دوره، ساحت کاریشون، مخاطبانشون، اون در واقع مبانی حکمی هر پیشه پرداخته شده، ابزارها، طبقه بندی های مختلفی رو بله. مطرح میکنه که الان به عنوان یک سند تاریخی در خصوص پیشینه صنایع دستی و ادبیات و نسبتشون خیلی مورد بحث و تأمل هستش که اتفاقا در سالهای اخیر هم در واقع نسخه اون بعد از ویرایش منتشر شد و در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفت.
بله.
این قضیه بحث صنایع دستی مهمترین مؤلفه‌ای که داره جاری بودنش در جریان زندگی مردم هست و این قضیه فقط صرفاً کار کرده این محصولات کار کرده زیبایی شناسانه یا تزئینی نداشتن، بلکه یک کوزه، یک ظرف قلمزنی یا یک گلیم در دوره‌ای اگر که در خونه های همه مردم پخش بود استفاده بوده، مورد استفاده قرار می گرفته، هم زیبایی میبخشیده به یه فضا و هم در واقع مورد استفاده قرار میگرفته. امروز هم به نظر میرسه که شاید بان کمی به روز آمد شدن طراحی های این حوزه، باز هم به واسطه اون در واقع وجه زیبایی دوستی و زیبایی شناختی مردم ما و اون احساسی که در زندگی همه جاریه، میشه این محصولات فرهنگی بیان و در جای جای فضاهای کار و زندگیمون قرار بگیرن و به اون هم آرامش و زیبایی ببخشن، هم به عنوان وسیله برای استفاده قرار داشته باشه.
به نکته درستی اشاره کردید، متشکرم. دوستان عزیز، ما رفته رفته به هنگام اذان نزدیک میشیم و گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 85 تا 87 سوره نساء با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعتا حسنة يكن له نصيب منها ومن
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قلب شما روشن به نور نام خدا و دلتون لبریز از آرامش. آقای مرادخانی، در دقایق پیشین برنامه درباره کتاب‌های صوتی گفتیم. چند تا از دوستان هم پیامک زدن، مثلا 935525 شماره شنونده یکی گفتن کاش میشد هر روز صدای پای سهراب رو میشنیدیم، صدای پای آب منظورشون البته.
بله.
و دوست دیگری خانم نرگس از تهران نوشتن چرا بوستان و گلستان با صدای شاعران بزرگ منتشر نشده و به نظر من که حیفه که روزمونو با کسی مثل سعدی شروع نکنیم. همینطور 912-2540 هم شماره شنونده دیگریه که گفتن چرا نباید از شاعران بزرگی مثل عطار و صاحب تبریزی و رودکی و امثال اینها کتابهای صوتی داشته باشیم.
این قضیه به هر حال خیلی مسئله البته قابل توجه و تعامل و خیلی خوبه که شنوندگانمون چقدر خوب همراه هستن و به این قضیه دقت میکنن. اتفاق خوبی که در سالهای اخیر، یعنی دو یکی دو سه سال اخیر افتاده، با شکلگیری شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در واقع که یه بخشی از اینها دارند متمرکز تو حوزه تولید در واقع کتاب‌های صوتی فعالیت میکنن و در کنار تولید در واقع کتاب‌های داستان و رمان و حالا متن‌های یه مقداری علمی و کاربردی تر ورود به حوزه ادبیات هم کردن که این از چند جهت قابل توجه هستش. یکی این که خب اپلیکیشن هایی که داره تولید میشه به صورت رایگان در اختیار مخاطب قرار میگیره و مستظر این که ما در زندگی امروزمون زمانهای زیادی رو به صورت پرت تحمیل میشه بهمون، مسیری که از خونه به محل کار میریم، برعکس، یا مثلا ساعتها و دقایقی که در سطح خیابانهای شهر برای پیگیری امور روزانه هستیم، خب به واسطه اینکه همه تلفن‌های همراه هم امکان پخش آفلاین و همچنین فایل صوتی رو دارن به خوبی میشه شنید، یا هنگام رانندگی در واقع زمان رو بهش، اون زمانهای مرده رو بهش کیفیت بخشید و تبدیلش کرد به یک در واقع رویداد روزانه آموزشی، برای اینکه از یه طرف با متن‌های کهن ادبیاتمون آشنا بشیم، از طرف دیگه شاید منی که کم غزل خوندم و بلد نیستم غزل رو بخونم طبق اون ضرب آهنگ اصولیش و لذت وافر و کافی رو ببرم، با شنیدن مکرر اون میبینم که بله این فراز و فرود هاست که به غزل اون زیبایی، لطافت و اثرگذاری بر روح و ذهن رو میده. و خب این فرصتی که خیلی داره فراگیر میشه، سهل الوصول میشه به کمک همین امکانات و زیرساخت هایی که در حوزه فضای مجازی به وجود اومده و به نظرم هم که این قضیه خیلی توسعه بیشتری پیدا بکنه و اتفاق مبارک و فرخنده ای هستش.
من فکر میکنم اگرچه که داریم درباره محتوای ادبی، درباره حکمت، درباره احساس و شعر صحبت میکنیم، بله، اما به هر حال تولید کتاب‌های صوتی یک بخشیش هم موضوع تجاریه دیگه و اینکه نیاز بازار چی هست. شاید اگر تولید کنندگان احساس کنن که مخاطب داره کتاب‌هایی مثلا مثل آثار صاحب تبریزی یا بیدل دهلوی، شاعران بزرگی، بله، که کمتر شناخته شدن، برای اونها که فرقی نمی‌کنه، خب طبیعتاً اون رو هم تولید خواهند کرد. بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته
ان شاء الله.
ساعت به ما میگه باید با شما خداحافظی کنیم. آقای مرادخانی متشکرم و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
عزیز، موضوع برنامه ما فرهنگ و هنره، اما همه گیری بیماری کرونا این روزها فارغ از هر موضوعی مرتبط با همه برنامه ها و موضوعات شده. دوستان عزیز، آمار ابتلا جهش قابل توجهی داشته و موضوع جدیتر و خطرناکتر از اینه که با غفلت پشت گوش بندازیم. با چند کار ساده میشه از این خطر بزرگ پیشگیری کرد. شستشوی دست‌ها، رعایت فاصله و استفاده از ماسک. تندرست باشید و خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران گرامی و کاربلدم در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده هفت اقلیم. بنیادی ترین راه برقراری ارتباط با دیگران کلام هست و چقدر زیبا و نیکوست زمانی که صحبت میکنیم از واژگان فارسی استفاده بکنیم و درست و بجا از این واژگان فارسی استفاده بکنیم. گاهی وقتا تصورمون بر این است که واژگان فرنگی قدری شاید ما رو با کلاس‌تر نشون بده، در حالی که اگر فارسی رو صحیح صحبت بکنیم و با واژگان صحیحش صحبت بکنیم و درستش صحبت بکنیم، فارسی ما طعمی خواهد داشت با شکر.
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت.